چه عملا این نیست. و ما الان میریم تو بعضی از روستاها میبینیم یک بنایی که مسلط باشه به معماری قدیمی روستا دیگه نیست.
متاسفانه. خیلی متشکریم از توضیحات شما. اینجا نشانه آباتیست.
یه همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
وقتی آفتاب درخشان بر پهنه آسمون میتابه و مه غلیظ در دره‌های شیبدار البرز به رقص در میاد، رویایی ترین تصویر از پیوند کوهستان و جنگل‌های هیرکانی خلق میشه. اینجا روستای ییلاقی گرسماسره. نگین درخشان ارتفاعات رامسر که در مختصات جغرافیایی 50 درجه طول شرقی و در ارتفاع حدود 2000 متری از سطح آبهای آزاد مثل بهشتی گم شده در بین ابرها جا خوش کرده. با عبور از جاده های پیچ در پیچ و جنگل های انبوه شاه بلوط و شمشاد و راش، نسیم خنک کوهستان با طراوت بی‌نظیر طبیعت مخلوط میشه و خبر از رسیدن به بام سرسبز مازندران میده. در گرسماسر تماشای دشت‌های وسیع و اسب‌های وحشی تنها یک جاذبه بصری نیست، بلکه نقطه آغاز روایتی از یک اقتصاد پویا و چند بچیه که با اصالت و سخت‌کوشی مردمان مهربان گره خورده. اقتصاد این روستای تاریخی که نامش از قلعه کهنش در مجاورت قله مخروطی دیسکول وام گرفته شده، بر پایه‌های استواری از مواهب طبیعی بنا شده. گردشگری نبض تپنده اقتصاد گرسماسره. سالانه هزاران طبیعتگرد و کوهنورد برای تماشای پدیده بی‌نظیر اقیانوس ابر و صعود به قله باشکوه سوماسوس با ارتفاع 3721 متر راهی این ییلاق میشن. بر اساس گزارش‌های خبری، حضور این مسافران در اطراف میدان شهریار و اقامتگاه‌های بومگردی روستا چرخه مالی پررونقی رو شکل داده. زنان هنرمند روستا با طبخ غذاهای لذیذ بومی که تلفیقی از فرهنگ غذایی گیلان و مازندرانه، کام گردشگران رو شیرین می کنن و سهم مهمی در درآمدزایی خانواده ها دارن. در کنار گردشگری، اقتصاد کشاورزی و باغداری در شیب ملایم این کوهپایه با قدرت به حیات خودش ادامه میده. دست های پینه بسته مردان گرسماسر زمین ها رو برای کشت گندم، جو و سیب زمینی آماده می کنن و باغ های سرسبز محصولاتی مثل گردو، فندق و سیب با کیفیت رو به بازارهای محلی روانه می کنن. اما یکی از جذابترین بخش های اقتصاد این روستا برداشت گیاهان دارویی خودروه. با افزایش نسبی دما و تابش آفتاب درخشان، دشت‌های مرتفع روستا مملو از گلگاب زبان وحشی و والک و چای کوهی و نعنا میشن. چیدن و خشکاندن و فروش این گیاهان پرخاصیت در کنار تولید رب انار و آلوچه جنگلی به یک منبع درآمد ارزشمند برای اهالی تبدیل شده. دامداری و زنبورداری هم از مشاغل جدایی ناپذیر گرسماسره. گله هایی که در بام گرسماسر در مسیر چشمه های دائمی خنکی مثل چشمه امیرخانی، رادکنار و پولاد چرا می کنن، علاوه بر تأمین گوشت و لبنیات، مواد اولیه یکی از اصیل ترین بخش های اقتصاد روستا یعنی صنایع دستی رو هم فراهم می کنن. بانوان زحمتکش روستا با استفاده از پشم گوسفندان دست بافته های بیبدیلی مثل شولا، چوخا، جاجیم و نمد تولید می کنن. در کنار اینها، ساخت ظروف چوبی سنتی معروف به لاک و بافت چادر شب تجلی هنر و صنعت بومیه که در بازارهای رامسر و استان مازندران با استقبال بی‌نظیر روبرو شده. با این وجود، اقتصاد روستایی همیشه دستخوش امواج و تلاطم‌های ناخواسته میتونه باشه. در جریان جنگ 40 روزه، سایه سنگین جنگ و شوک‌های اقتصادی بعد از اون بر معیشت دامداران و کشاورزان منطقه حس شد. حالا اما طبیعت بار دیگه ما رو به سمت امید و نوآوری سوق میده. جوانان تحصیل کرده گرسماسر کسب و کارهای دیجیتال روی آوردن. این جوان ها با ایجاد فروشگاه های اینترنتی، ظروف چوبی دستساز، شعله‌های پشمی و گیاهان دارویی خالص ارتفاعات سوماسوس رو بدون واسطه به دست مشتریان در سراسر ایران میرسونن. ترکیب جادویی چشمه های گوارا، جنگل های مهالود هیرکانی و همت بلند مردمی که در همسایگی ابرها زندگی میکنن، گرسماسر رو به الگوی موفق از توسعه پایدار اقتصادی تبدیل کرده، جایی که سنت و مدرنیته در سایه کوه‌های بلند البرز آینده‌ای روشن رو نبید میده. من سلمان نظری هستم، آقای همیشه مسافر، همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد و برنامه نشان آبادی.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم. اما آنچه که به هر حال شنیدیم تا به این لحظه از جناب آقای دکتر شنوایی این هست که باید اصالت روستا حفظ بشه، اگرچه که بسیاری از امکانات در اختیارشون قرار بگیره، حالا امکانات رفاهی هست، امکاناتی که هست که به خدمات مربوط میشه، به توسعه معماری روستا، اما خب باید اون مسائل سنتی رعایت بشه و البته موضوع اشتغال زایی و کسب و کار که مردم درآمد کافی داشته باشن، اقتصاد زندگیشون بچرخه و اصلا به موضوع مهاجرت فکر نکنن. اگر که موافق بشین آقای دکتر شنوایی، باز هم در این قسمت راجع به موضوع اشتغال صحبت بکنیم. حالا در طرحهایی که در دولت مطرح میشه یا در حاکمیت مطرح میشه، چقدر به این موضوع اهتمام دارن و چه کارهایی شده و قراره که بشه؟ چون ما به هر حال روستا برامون خیلی اهمیت داره، حالا مسئله کشاورزی، دامداری، چون گره خورده با مسئله امنیت غذایی. چه بسا در دوران جنگ هم دیدیم که خدا رو شکر ما کمبودی نداشتیم نسبت به حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، که اونها در واقع کمبودهای بسیاری داشتن چون اقلیم ما رو نداشتن. ما این همه زمینهای کشاورزی، باغداری و خدا رو شکر تونستیم موضوع رو اثر بگذارونیم، این چالش رو در واقع حلش بکنیم. بنابراین بیش از اینها باید بهش اهمیت بدیم. حالا اگه بخوایم ربطش بدیم به اشتغال، چگونه میشه به این موضوع پرداخت؟ در خدمتون هستیم.
من در یکی از ارائه هایی که در کشور کانادا در سمینار یو ان هبیتت داشتم و تجارب توسعه روستایی ایران رو خیلی تشریح کردم، جالب کامنت هایی که روی سیاست های ما گذاشتن، یکی از اساسی ترین کامنت ها این بود که
بله، حالا کامنت ها رو هم فارسیشو بگیم آقای دکتر، بد نیست بگیم که حالا نظرهایی که دادن،
بله،
یادداشت هایی که گذاشتن.
بله بله، یکی از نکات اساسی که به عنوان پیشنهاد و سوال مطرح کردن این بود که این فعالیت های توسعه روستایی که در ایران انجام میشه چقدر باعث امنیت غذایی همون روستا و همون منطقه روستایی شده. خب ما وقتی پارامترهای امنیت غذایی رو میام به صورت فنی و مهندسی بررسی میکنیم، اینه که به هر حال میبینیم در خیلی از روستاهای ما یک فقر چند بعدی میبینیم. خب این باید تغییر بکنه. عملا ما یک پایداری بلند مدت برای درآمد خانوار باید دنبالش باشیم، این باید محقق بشه. دارایی مؤثر خانوار میبایستی افزایش پیدا بکنه، پایداری اشتغال هم افزایش پیدا بکنه و خب طبیعیه که این موضوع باعث کاهش نابرابری های فضایی هم بشه. بالاخره روستا در محیطی که قرار داره و منابعی که در اختیارش هست میبایستی به نحوی از منابع اطرافش و محیط اطرافش بهره برداری بکنه که باعث آسیب به محیط زیست نشه. اینجاست که موضوع اقتصاد سبز مطرح میشه و یکی از بهترین فضاهایی که امکان عملکرد معیشت سبز و اقتصاد سبز رو داره مناطق روستایی هست، چون سالهاست مردم آشنا شدن که اگر این مواهب طبیعی اطرافشون رو حفظ نکنن و اگر به درستی از اینها استفاده نکنن خودشون با مشکل مواجه میشن. به خاطر همین موضوع مدیریت منابع آب، موضوع بحث‌های آبخیزداری، موضوع روش‌های نوین آبیاری، حفاظت مؤثرتر از خاک، حفاظت روستا در مقابل حوادثی که ممکنه اون سکونتگاه رو آسیب بزنه مثل سیل، اینا باعث میشه که این روستا در عین حالی که روستای مقاومی هست در برابر نوسانات اقلیمی، خود به خود معیشتش هم بتونه مقاوم باشه و در مقابل این نوسانات بتونه خودش رو حفظ بکنه. ما میبینیم در روستا یکی از جاذبه‌های جالبی که در روستاهای ما هست اینه که کاربری‌ها کاربری توامانه، یعنی شما وارد یه خونه میشین فقط فضای مسکونی نمیبینین، عملا فضای معیشتی هم داخل این خونه هست، در حالی که این ویژگی رو شما در زندگی شهرنشینی نمیبینین. در شهر محل سکونت آدم هاست و خونه هاشون صرفاً یک کارکرد خوابگاهی داره و افراد هم معمولاً دور از هم هستن، اما در روستا شما میبینید چند تا خانواده، چند تا فامیل در یک فضای همسایگی در کنار هم زندگی میکنن. داخل این خونه شما هم فضای معیشتی میبینین، هم فضای سکونتی میبینین. خود خانوارها انگار یک نهاد رو تشکیل دادن، انگار خود این خانواده یک کارگروه اقتصادی تشکیل دادن، بدون اینکه این رسمیتی پیدا بکنه عملا ارتباطات اجتماعی اینها با فعالیت‌های اقتصادیشون پیوند خورده و اینجاست که به این میگیم اقتصاد درونزا و روستا میشه یک کانون مولد اقتصادی.
خب تشکر میکنم از جناب دکتر شنوایی، اما ازتون دعوت میکنم در این بخش از برنامه صحبت های آقای دکتر پژمان اکرامیان، پیشران پروژه های زنجیره ارزش روستایی در خصوص فعالیت های نوگانداری در دوران جنگ رو بشنویم.
نوگانداری فرصت طلایی برای اشتغال کم هزینه روستایی و تو همین زمانی که همین بازه‌ای که به هر حال کشورمون درگیر جنگ بود، روستاییان عزیزمون توی استان‌های گیلان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سایر استان‌ها در حال پرورش کرم ابریشم بودن، یا میتونیم بهتر بگیم که در حال آماده سازی شرایط برای پرورش کرم ابریشم بودن. حالا اگه بخوام بهتر بهش بپردازیم اینه که داریم در مورد یکی از قدیمی ترین اما در این حال آینده دارترین ظرفیت های اقتصاد روستا صحبت میکنیم، یعنی همین بحث نوگانداری. شاید حالا خیلی فکر کنن که نوگانداری فعالیت سنتیه و محدوده، اما واقعیت اینجوری نیست. امروز این زنجیره میتونه به یکی از کم هزینه ترین و پربازده ترین مدل های اشتغال روستایی تبدیل بشه. یعنی مثلا شما تصور بفهمید چه شرایطی که ایجاد یک شغل صنعتی که ممکنه تا 30 میلیارد تومان سرانه ایجاد این شغلش باشه، یعنی اگر تو صنعت ما بخوایم برای یه نفر یه شغل ایجاد کنیم تا 30 میلیارد تومان باید هزینه بشه براش. تو حوزه خدمات همینطور، حالا عددش کمتر، تو حوزه کشاورزی باز با عدد کمتری، ولی بابت نوگانداری با کمتر از 1 میلیون تومان میشه این فعالیت شروع کرد و این خب یه یعنی فرصت واقعی برای خانواده هایی که شاید سرمایه خیلی زیاد ندارن، شاید زمین محدودی دارن و دنبال درآمد مؤثری هستن. و نکته مهم اینه که نوگانداری دقیقا زمانی انجام میشه که خانوارها یا به اصطلاح اون کشاورزان عزیز ما توی روستاها محصولی برای عرضه و برای فروش ندارن و این یک به هر حال بیکاری فصلی رو جبران میکنه و این شغل هم چون خانوادگی هست، تقریبا همه افراد خانواده توی همه سنین رو، حتی سالمندا رو، حتی بچه ها رو درگیر میکنه. و خب امروز هم بعضی از مجموعه ها الان در حوزه نوآوری به منظور اینکه حالا به هر حال بهره وری رو بالا ببرند، ارزش افزوده رو بیشتر بکنن، دارن توی کشور کار میکنن توی این حوزه و مجموعه های نهادهای مثل بنیاد برکت توی زنجیره این توسعه این موارد الان دارن تلاش و تمرکز میکنن که فقط درآمد این عزیزان بیشتر بشه. خلاصه درآمد این عزیزان رو بخوام عرض کنم، در طی 17 روز کار مفید و در صورتی که دسترسی به درخت توت داشته باشن و برگ توت داشته باشن و بتونن این به هر حال پرورش رو انجام بدن که شرط پیچیده ای هم نداره، یعنی فقط به این نیاز داره که بتونن دما و رطوبت رو کنترل بکنن، توی محیط خونه میشه این کار انجام داد و بعد از 17 روز کار مفید در ازای پرورش دو تا جعبه که هر جعبه اندازه یک گوشی موبایله، درآمدی معادل 70 میلیون تومان میتونه ایجاد بکنه. و همین الانی که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه این اتفاق داره توی استانهای ما میفته، یعنی الان داره خرید و فروش محصول نهایی که پیله ابریشم هست داره اتفاق میفته و این درآمده داره محقق میشه.
صحبت جناب آقای دکتر پژمان اکرامیان، پیشران پروژه های زنجیره ارزش روستایی رو در خصوص فعالیت های نوغانداری در روستاها شنیدیم و خیلی باعث خوشحالی بود که حالا در دوران جنگ هم که برخی حالا از کسب و کارها این مقدار دچار رکود شدن، روستاییان ما از این طریق کسب درآمد میکنن و این باعث خرسندی است. اینجا نشان آبادی است و داریم راجع به موضوع پدافند غیرعامل در شرایط جنگی و اینکه روستاییان چقدر میتونن کمک باشن و پشتیبان باشن صحبت میکنیم. همچنان هم در محضر گرم آقای دکتر حسین شنوایی، مسئول کارگروه نظام فنی و اجرایی کشور در دانشگاه پلی‌تکنیک و مدرس دانشگاه تهران هم هستیم. آقای دکتر شنوایی، صحبت آقای اکرامیان جالب بود، اگر که شما مطلبی مایلید که اضافه بکنید میشنم.
چند تا نکته خیلی جذاب در صحبت‌های دکتر اکرامیان بود و سپاس از ایشون. یکی از طرح‌های منظومه‌های روستایی که من عرض کردم که خب بنده به عنوان مسئول پایش برنامه آبادانی و پیشرفت 4040 تا منظومه روستایی در کشور فعالیت می‌کنم، یکی از این منظومه‌های روستایی منظومه روستایی بابل کنار هست در استان مازندران نزدیک شهر آمل و خوشبختانه یکی از فعالیت‌های پیشران در این منظومه موضوع توسعه نوغانداری بود. همونطور که آقای دکتر اکرامیان اشاره کردن، هزینه تمام شده ایجاد شغل در روستا مخصوصا تو این جور فعالیت‌های نوآورانه کمتر هست از هزینه تولید مثلا یک شغلی در روستا در شهر. این موضوع در سایر حوزه ها هم هست، یعنی یک فرد اگر در شهر بخواد خدماتی بهش بدیم، همین خدمات رو تو روستا بخوام بهش بدیم، شاید هزینه های ما به 1/10 کاهش پیدا بکنه. اینجاست که میگن هر چقدر بشه مانع مهاجرت روستایان به شهر بشیم، عملا هزینه های ما رو برای اداره شهر هم کاهش میده و هزینه های ملی کشور رو کاهش میده. همینطور که ایشون اشاره کردن، در خوشه های تولیدی که در این مناطق روستایی شکل میگیره تحت عنوان خوشه های کسب و کار اجتماعی برای تولید و برای اشتغال، اینها میتونه کمک بکنه به این که این روستا بتونه با تنوع معیشتی از استحکام بیشتری در بافت معیشتی خودش برخوردار بشه. یعنی همون پدافند غیر عامل در حوزه اقتصاد میشه همین. اصلا مفهوم پدافند غیر عامل در بحث روستایی میتونیم تو همین چند کلمه خلاصش بکنیم. وقتی ما پراکندگی و استحکام بخشی به زیر ساختهای تولیدی و حیاتی داشته باشیم، خود این پراکندگی آسیب پذیری رو کاهش میده، عملا قابلیت بقا در شرایط بحرانی رو افزایش میده. شما ببینید، عرض کردم 40,000 تا تقریبا روستای بالای 20 خانوار داریم. اینا در پهنه یک کشور، در پهنه یک سرزمین پراکنده قرار دارن. این نقاط سکونتگاهی هر کدومشون یک کارکرد پدافند غیرعامل دارن. در مواجهه با شرایطی که برای کشور پیش بیاد، این روستا عملکرد امنیتی میتونه داشته باشه، یعنی کمک بکنه به حفظ امنیت کشور. کارکرد اقتصادی و امنیت غذایی میتونه داشته باشه. حتی کارکرد اجتماعی و فرهنگی داره. ما هنوز که هنوزه میبینیم بخشی از ارزش‌های اصلی فرهنگی ما که دیگه تو شهرها اونا رو نمی‌بینیم هنوز تو روستاها حفظ شده. شما وقتی وارد روستای ابیانه در شهرستان نطنز استان اصفهان میشین، می‌بینین هنوز که هنوز مردم روستا همون لباس‌های محلی‌شون رو می‌پوشن، با همون لهجه محلی صحبت می‌کنن. اصلا گویش‌ها، بوی غذاها، فضاهای دامی، اینا همه در روستا به شکلی عملا حفظ شده و میتونیم روستا رو به عنوان یک نقطه حفاظت از میراث فرهنگی و میراث اجتماعی کشور قلمداد بکنیم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شنوایی.
از همراهی جناب عالی و شنوندگان محترم سپاسگزارم، با امید به اینکه انشاءالله روزهای بهتری پیش روی ما باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا پاینده بمان. وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما، توی تو جانم وطن وطن، تو اشتیاقم وطن وطن، توی امیدم وطن وطن، توی وجودم
چه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
سلام بابا، گوشیمو دزدیدن، پول لازم دارم.
سلام، شنیدید؟ این پیام واقعی نبود، صدای یه دانش آموز، اما ساخته شده با هوش مصنوعی و همین الان هزاران نفر با همین روش فریب خوردن. هوش مصنوعی امروز میتونه صدای هر آدم رو فقط با چند ثانیه نمونه برداری تقلید کنه. میتونه عکس بسازه، ویدیو بسازه، خبر تولید کنه. و سوال اینه وقتی هر چیزی میتونه جعلی باشه چطور بفهمیم چی رو باید باور کنیم؟ این برنامه درباره همین موضوعه. سواد رسانه‌ای در عصر هوش مصنوعی. چند نمونه ساده. صدای جعلی برای درخواست پول از خانواده. ویدیوی جعلی یک فرد مشهور برای تبلیغ یک محصول. عکس‌های ساختگی از حادثه‌هایی که هرگز رخ نداده. خبرهایی که توسط ربات‌ها نوشته می‌شن و احساسات ما رو تحریک می‌کنن. همه اینها الان در زندگی واقعی در حال اتفاق افتادنه. حالا برای اینکه دقیق تر بفهمیم، دکتر امیر حسین یزدانی، کارشناس سواد رسانه‌ای، به یه سری نکات اشاره کردن.
در خصوص محصولاتی که با هوش مصنوعی تولید میشن، ما 4 نوع محتوا داریم: محتوای متنی، محتوای صوتی، محتوای تصویری و محتوای ویدیویی. اون دست از مطالبی که یه محتوایی تولید میشن و استنادشون به صوت، تصویر یا ویدیو هست و سعی میکنن اعتماد ما رو جلب کنن، هم در زمانه فعلی دیگه قابل اعتماد نیستن. به این دلیل که با هوش مصنوعی هایی که الان وجود دارن با پرداخت یه مقدار مبلغی، بعضن حتی مبلغ خیلی کم، یعنی کمتر از تولید یک ویدیو با نرم افزارهای ویدیویی، میشه ویدیوهای جعلی بسیار دقیق و قابل باوری و باورپذیری رو ساخت که هیچ کسی احتمالاً به اینها شک نخواهد کرد که اینها با هوش مصنوعی تولید شدن. به همین جهت ما الان در فضای فعلی اصلا نمیتونیم به مطلبی که خیلی برای ما حیرت انگیز هست یا خشم یا ناراحتی و نگرانی انسان رو دامن میزنه اعتماد کنیم، چون ممکنه با یکی از ابزارهای هوش مصنوعی تولید شده باشن. برای راستی آزمایی میتونیم به منابع دیگه و منابع رسمی خبری مراجعه کنیم و حتی یه نوع جدیدی هم وجود داره، تماس‌های صوتی هست. خیلی جدید افزایش پیدا کرده این نوع تماس‌ها که با فرد تماس می‌گیرن و درخواست مبلغی کمک می‌کنن. شما کافیه به شماره خود اون فرد تماس بگیرید و از ایشون سوال کنید که آیا شما بودین تماس گرفتین و درخواست کمک داشتید، چون ممکنه صدای اون فرد شبیه سازی شده باشه و اصطلاحاً با جعل عمیق این کار رخ داده باشه.
بله، هوش مصنوعی میتواند صدا بسازد، تصویر تولید کند و حتی خبر بنویسد، اما هنوز یک چیز را نمیتواند جایگزین کند: قضاوت آگاهانه انسان. در دنیای امروز سواد رسانه‌ای یعنی قبل از باور کردن مکس کنیم، قبل از بازنشر دادن منبع را بررسی کنیم و قبل از واکنش احساسی چند سوال ساده بپرسیم: این محتوا از کجا آمده؟ چه کسی از انتشار آن سود می‌برد؟ و آیا منبع قابل اعتمادی آن را تایید کرده است؟ در عصر هوش مصنوعی مخاطب منفعل بودن خطرناک است. ما باید مخاطب تحلیلگر باشیم. یادمان باشد هر صدایی که میشنویم، هر تصویری که میبینیم و هر خبری که میخوانیم لزوماً واقعیت نیست. اما با سواد رسانه‌ای توانیم میان اطلاع رسانی و فریب تفاوت بگذاریم. آگاهانه ببینیم، آگاهانه بشنویم و آگاهانه باور کنیم.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال 1، پرسپولیس 1.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باختو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساویست با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.